I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
اسم این کتاب هست How to Read a Book. من اولین بار که این کتابو دیدم خندیدم، راستش پوز خند زدم، گفتم آخه کی میخونه همچی کتابی رو؟ لوزر باید باشه مثلا کسی که بره اینو بخونه. از چه چیزایی آدم ها کتاب در میارن؟ ولی بعدن که خوندمش، 10 سال بعد که خوندمش، خودم آرزو کردم ای کاش من این کتاب رو نه همون 10 سال پیش بلکه 25 سال پیش میخوندم. کاش وقتی نوجوان بودم این کتابو میخوندم. چقدر کتاب خوندنم و احتمالاً زندگیم فرق می‌کرد. سلام، این اپیزود 39 پادکست بی پلاسه و در خرداد 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم هم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده رو، اونطوری که ما خودمون خوندیم و برداشت کردیم میایم واسه شما تعریف میکنیم که اگر شما هم پسندیدید و فکر کردید مثل ما که این کتاب به دردتون میخوره، برید و بخونیدش یا بشنویدش اگر نسخه صوتی داره، خوشحال بشید، یه چیزی هم یاد بگیرید. کتابی که در اپیزود 39 خلاصه‌اش رو تعریف می‌کنیم اسمش هست چگونه کتاب بخوانیم، How to Read a Book، نوشته آقای مورتایمر جی آدلر. این کتاب‌هایی رو هم که توی بی پلاس ازشون حرف می‌زنیم، اونایشون رو که ترجمه شدن و در بازار کتاب موجود هستن، اینا رو می‌تونید از جاهایی که در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com فهرست کردیم بخرین. bplaspodcast.com، اونجا میرین صفحه از کجا بخریم لیست هست، هم خرید اینترنتی هست، هم مغازه ها هستن، هم خرید تلفنی هست. خیلی راحت، خیلی تمیز میتونید از همونجا تماس بگیرید و سفارش بدید. اگر هم دوست داشتید که پشتیبان پادکست بی پلاس بشید، اونم راهش در همون سایت هست، در صفحه پشتیبانی میتونید این کار رو هم انجام بدید. یک سوالی که از ما خیلی میپرسن شنونده های پادکست اینه که شما چطور کتاب خلاصه میکنید؟ این کار چطور انجام میشه؟ ما سعی کردیم البته توضیح بدیم که اولا خلاصه خیلی اسم دقیقی نیست برای کاری که ما تو خیلی از اپیزودا میکنیم، خیلی اسم بهتری هم نداریم براش، برای همین خودمونم میگیم خلاصه، خیلی وقتا سهوًا، خیلی وقتا مسامحتن، ولی گاهی واقعا معرفی کتابه، نه اونطوری که حالا توی روزنامه و تلویزیون ممکنه بکنن، بلکه اونطوری که یک کسی ممکنه بره به دوستش کتابی رو معرفی کنه، با این فرض که البته آدمی هستیم که با دوستامون درباره کتاب حرف میزنیم و 1 ساعت هم ممکنه حرف بزنیم، احتمالاً اون حرف زدنی یک همچین سر و شکلی خواهد داشت. بیان دقیق ترش اینه که چطوری کتاب بخونیم که بعدش بتونیم تعریفش کنیم برای دیگری به شکلی که منسجم باشه، خوب باشه، امانتدار باشه و اینها. این به نظرم سوال خیلی خوبیه. عباس سیدین به من میگفت که به عنوان یک کسی که کتاب زیاد میخونه، یه سوالی که زیاد ازش میپرسن اینه که چطوری کتاب انتخاب میکنی، چطوری کتاب انتخاب میکنی و چطوری کتاب میخونی. و منم خیلی وقتا واقعا جواب ترتمیز و شفافی ندارم که بدم به این سوال. یه روش هایی رو به تجربه پیدا کردم، بر اساس اون روش های خودم کتاب انتخاب میکنم و بررسی میکنم و مطالعه میکنم و اینها. این کتابی که توی این اپیزود ازش حرف میزنیم جواب خوبی میده به این سوال. یه جوری واقعا جواب میده که من آرزو کردم ای کاش وقتی که نوجوان بودم این سوال رو میپرسیدم و ای کاش اون موقع یکی رو داشتم که این جواب رو به هم بده، یا حداقل یکی رو داشتم که این کتاب رو به هم نشون بده. بسیار نگاه روشنگر و دقیقی داره نویسنده درباره سطوح مختلف روبرو شدن با کتاب و شکلای مختلف روبرو شدن با هر متنی، با هر مفهومی. یه جورایی هم فرا کتاب، متابوکه، چون موضوعش اصلا کتاب، موضوعش کتاب خوندنه. کتاب قدیمی، یه کتاب کلاسیکی، اولین بار 1940 منتشر شده، بعدش 32 سال بعد سال 72 مجدداً بازنویسی شده، نویسنده همکاری کرده با یک نویسنده دیگری، دوباره بازنگریش کردن. کتاب محبوبی بوده، کتاب مؤثری بوده از اول، بعد از این بازنگری محبوب تر هم شده. منبع ما هم همین نسخه بازنگری شده یه سال 72. متن خیلی مفصلی هم هست، همه فصلاش رو هم ما بهش نمیپردازیم طبق معمول دیگه. اصل مطلب در کتاب، ما داریم میریم سراغ بخشی از مطلب. سوال اول اینه که اصلا کتاب خوندن یعنی چی؟ نکته اینه که ما وقتی که میگیم فلان کتابو خوندیم، هممون داریم درباره یه چیز حرف نمیزنیم، منظورمون فرق میکنه. یکی میگه کتابو خوندم، منظورش اینه که جویده واقعا کتابو. من یه دوستی دارم، این تعداد کتابایی که میخونه زیاد نیست، ولی اون تعداد کمی رو که میخونه قشنگ گوشت میشه، میچسبه به دانشش، فربه میکنه دانشش رو. برای همین در حین صحبت مدام میتونه فراخوان کنه مفاهیمی رو که خونده توی کتاب ها، میتونه ازشون استفاده کنه، که خب این نشانه اینه که کتاب رو دیگه در بالاترین حد قابل خوندن خونده دیگه. این بالاترین حد هم در خوندن هست، هم در انتخاب کتاب هست. کسی که اینطوری کتاب میخونه خیلی هم دقیق کتاب انتخاب میکنه. توی این کتاب درباره هر دوی این کارها توضیح میده، چطوری کتاب خوب انتخاب کنیم و چطوری کتابی رو که انتخاب کردیم خوب و درست بخونیم. توضیح هم میدن به تفصیل نویسنده ها که منظور از کتاب خوندن چیه، چطوری باید با کتاب روبرو شد. اولین چیزی که میگن حواسمون باید بهش باشه اینه که کتاب خوندن این نیست که شما یک جلد کتاب رو برداری از اول تا آخرش رو بخونی، از روش بخونی. اینم البته یه جور خوندن هست، ولی اون چیزی نیست که ما دنبالشیم. اینم یکی از سطح‌های کتاب خوندنه. ما ولی باید حواسمون باشه که کتاب رو داریم در چه سطحی میخونیم، انتخاب کنیم که این کتاب رو میخوایم در این سطح بخونیم یا در سطح 2 بخونیم یا 3 بخونیم یا 1 بخونیم. از رو چی همین انتخاب رو میکنیم؟ از روی هدفمون. کتاب رو داریم میخونیم سرگرم بشیم، یا کتاب رو داریم میخونیم اطلاعاتی ازش بگیریم، یا کتاب رو داریم میخونیم که یه چیزی بفهمیم. اساساً این سه تا کار با هم دیگه فرق میکنه. حالا اون کتابایی که برای سرگرمی میخونیم موضوع این اپیزود نیستن، اصلا سراغش نمیریم. اون کتابایی که برای اطلاع گرفتن میخونیم هم موضوع این اپیزود نیستن. این اپیزود و این کتاب درباره فهمیدن حرف میزنن، درباره وقتای حرف میزنن که یه چیزی رو میخوایم بفهمیم و برای فهمیدنش داریم میریم کتابی رو بخونیم. این یکی از اولین چیزایی که باید حواسمون رو بهش جمع کنیم. فهمیدن یک چیز با دونستن اسمش طبیعتاً فرق میکنه. یه تکنیکی هست میگن اگه میخوای بدونی یه چیزی رو فهمیدی، یا اینکه نه فقط اسمشو بلدی، تلاش کن توضیحش بدی بدون اینکه از اون اسمی که تازه یاد گرفتی براش استفاده کنی. مثلا شما همین الان با مفهوم سوسیالیسم آشنا شدی، یاد گرفتی بگی که مثلا فلانی سوسیالیسته. خب این آیا به این معنیه که شما فهمیدی سوسیالیسم یعنی چی؟ نه لزومن. از کجا بفهمیم فهمیدیم یا نه؟ سعی کن سوسیالیسم رو توضیح بدی بدون اینکه از کلمه سوسیالیسم استفاده کنی، بدون اینکه بخوای بگی فلانی سوسیالیسته، مفهومش رو توضیح بدی. اگر تونستی میتونی بگی من فهمیدمش. این فرق فهمیدن با مثلا اطلاع داشتن از چیزی. اینجا هم حرف درباره فهمیدنه. اینجا هم داریم درباره این حرف میزنیم که کتابی رو که میریم بخونیم که یه چیزی از توش بفهمیم، نه اینکه از یه چیزی مطلع بشیم. میخوایم روشن بشیم، میخوایم انلایتند بشیم. فهمیدن اون جنس چیزیه که با خوندن روزنامه به دست نمیاد. روزنامه میخونیم، اطلاع کسب میکنیم، چیزی نمیفهمیم که. کتاب رو هم بیشترمون میخونیم، اطلاعی کسب میکنیم. ولی وقتی از روشن شدن حرف میزنیم، یعنی هم میدونیم که این موضوع اینه که همون سطح اطلاعاته، هم میدونیم درباره اینه، هم میدونیم ارتباطش با موضوعات دیگه اینه، هم میدونیم فرقش با چیزهای دیگری که ازشون مطلعیم اینه و الی آخر. با چنین هدفی وقتی داریم کتاب میخونیم، کارمون یک کار منفعلانه نیست، یک کار فعالانه است. مثلا مقایسه بخوایم بکنیم، حرف زدن در مقابل شنیدن، حرف زدن یک کار فعالانه است، شنیدن معمولا یک کار منفعلانه است. نشستی عقب گوش میدی دیگه. کتاب خوندن از جنس شنیدن نیست، از جنس اینکه بشینیم عقب یه کسی یه چیزی بهمون بگه نیست. باید بهش به عنوان یه چیز فعالانه نگاه کنیم، هر چی فعالانه تر بهتر. خواننده کتاب داره مکالمه میکنه انگار با نویسنده، انگار داره از یه معلمی یه چیزی رو یاد میگیره، ولی نه از اون معلمایی که حرف میزنن و شما نشستی گوش میدی میری. معلمیه که سوال ازش میپرسی و خودت باید اون سواله رو جواب بدی. سخته البته، کتاب اینطوری خوندن کار سختیه، طاقت فرساست گاهی. حتی شما یه نویسنده رو باید پیدا کنی که یه چیزایی میدونه که تو نمیدونی و نمیفهمی و باید تلاش کنی، جون بکنی، عرق بریزی تا بفهمی. و واقعا سخته و همین هم هست که یاد گرفتن سخته و همین هم هست که خیلی هامون چیزی یاد نمیگیریم، چیزی نمیفهمیم واقعا. بر همین هم هست که انقدر یاد گرفتن ارزشمنده. پس حرف اول کتاب چی شد؟ حرف اول این کتاب این شد که کتاب رو میشه برای سرگرمی خوند، میشه برای کسب اطلاع خوند و میشه برای فهمیدن خوند. ما داریم اینجا تو این اپیزود درباره اون وقتهای حرف میزنیم که کتاب رو میخونیم برای فهمیدن. کتابی رو که برای فهمیدن میخونیم، میفهمیم داره درباره چی حرف میزنه، میفهمیم سوال محوری کتاب چیه، میفهمیم مفروضاتش چیه، میفهمیم جوابش چیه، میفهمیم این جوابی که داره میده چه نسبتی داره با جوابایی که دیگران به اون سوال دادن و از این قبیل چیزها. مثال بزنم، کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند بود که ما در فصل یک ازش حرف زدیم. خب این یک کتابه که یک سوال محوری داره که خیلی هم قشنگ سوالش رو نویسنده ها آوردن گذاشتن کردن عنوان کتاب. کار خواننده تنبل مثل من یه مقدار راحت شده. آقا این کتاب دنبال چیه؟ دنبال اینه که ببینه چرا بعضی از کشورها عقبن، بعضی از ملت‌ها عقبن. خب این سوال محوری رو کتاب‌های دیگری هم سعی کردن جواب بدن. ما دو تا کتاب دیگرش رو تو همین بی پلاس دربارشون حرف زدیم. کتاب اسلحه میکروب فولادم داره به همین سوال اشاره میکنه، هرچند کلن در یه فضای دیگری بحث میکنه ها، ولی سوالش همینه. این کتاب وقتی بشکنی میبینی سوالش همینه. کتاب ایران جامعه کوتاه مدت هم، در واقع نظریه ایران جامعه کوتاه مدت آقای کاتوزیان هم همینه. اونم سوال محوریش همینه، چرا این عقبه، این ملت، این کشور عقبه، دیگرانی جلوان. کتابای دیگری هم هست به همین سوال محوری پرداختن. حالا با این مقدمه، نویسنده میاد خوندن رو به چهار سطح تقسیم میکنه. مخصوصا هم میگه اینا چهار نوع خوندن نیستن، چهار تا سطحن، چهار دایره هم مرکزن، هر کدومشون اون یکی رو تو دل خودشون دارن. شما سطح دومو که بخونی، سطح یکم هست، چون که سطح آمد 90 هم پیش ماست. حواسمونم باشه این کتاب، بیشتر این کتاب و اون بخشایش که ما تو این اپیزود ازش حرف میزنیم، درباره کتاب داستان و شعر نیست. خود کتاب توی این نسخه جدیدش، جدید که حالا ماله 40 خورده سال پیشه، 50 سال پیشه، ولی توی این نسخه اخیرترش این کتاب به داستان و شعر و کتاب تاریخ و اینا هم میپردازه، ولی ما اینجا از اونها دیگه صحبت نمی کنیم. چی میگه نویسنده؟ نویسنده میگه که کتاب خوندن میتونه در چهار سطح مختلف انجام بشه و اینکه شما در کدوم سطح داری کتاب میخونی به من میگه که شما دنبال چی هستی در این کتاب، برای چی داری کتاب رو میخونی. به نظر من اگر کسی فکر میکنه که زیاد کتاب خونده یا زیاد کتاب میخونه ولی چیزی یادش نمیمونه، چیزی یاد نگرفته از کتابا، یه دلیلش ممکنه رعایت نکردن همین اصول این کتاب باشه. برای خود من صادقانه و متاسفانه همین بوده. بسیار بسیار کتابایی که من خوندم و هیچی ازشون یادم نیست، هیچی از هیچیشون یادم نیست واقعا، یعنی صفر. حالا این چهار تا سطحی که میگه چیه؟ سطح اول روخونیه، سطح دوم بررسیه، سطح سوم خوندن تحلیلیه و سطح چهارم خوندن تطبیقیه. روخونی، بررسی، تحلیلی، تطبیقی. سطح اول که روخونی تکلیفش معلومه، کتاب واقعا خیلی نمیپردازه به این، میگه هر کسی که میتونه این کتاب رو بخونه یعنی این مرحله رو بلده. همون چیزی هم هست که توی مدرسه ابتدایی یاد میگیریم، دبستان یاد میگیریم. و درسته که کتاب بهش نمیپردازه، ولی مسئله اینه که خیلیامون وقتی که میگیم کتاب رو خوندیم کاری به جز روخوانی نکردیم، فراتر از این سطح اولیه نرفتیم. مخصوصا اگه کتابی رو از اول تا آخرش خوندیم و بعد میگیم هیچی از این کتاب یادم نیست، خیلی وقتا شاید به خاطر این باشه که خب فقط روخوانی کردیم، فقط همین خوندن ابتدایی رو داشتیم. سطح دوم خوندن چیه؟ سطح دوم خوندن بررسیه، inspectional reading. این کار رو وقتی میخوایم انجام بدیم زمانمون محدوده، زمانمون کمه، میخوایم تو این زمان کم تاوتوی کتاب رو در بیاریم. یعنی زمانمون کوتاهه، نمیخوایم یا نمیتونیم کل کتاب رو بخونیم، میخوایم یه مروری بکنیم، منتها به صورت نظاممند، روشدار، یه مروری بکنیم ببینیم حرف حساب کتاب چیه. وارد عمقش نمیشیم طبیعتاً، قرار نیست هرچی این کتاب میتونه یاد بده رو ما یاد بگیریم، ولی میخوایم بفهمیم که مثلا این کتاب درباره چیه، این کتاب ساختارش چیه و این کتاب چه بخشهایی داره. این همون کاری هم هست که ما در مرحله اول بررسی کتاب برای بی پلاس میکنیم. قدماش هم سادن، بدیهیان خیلی هاش حتی، ولی خیلی وقتا میشه که همین کارهای ابتدایی رو با دقت نمیکنیم و وقت محدودی رو که داریم میگذاریم پای کتابی که بعدن از شروع کردنش پشیمون میشیم، بعد دلمون نمیاد بذاریم کنار، میگیم دیگه شروع کردم تا تواعد بخونم که خب یه جور گرفتاریه، یا اینکه میذاریم کنار و هرگز نمیفهمیم که واقعا این کتاب کتاب خوبی بود یا کتاب خوبی نبود، چون ممکنه کتاب بدی نباشه ولی ما اشتباه باهاش برخورد کرده باشیم. نکاتی که درباره این بررسی کردن، خوندن همراه بررسی نویسنده میگه خیلی جالب، خیلی ساده است، ولی برای من یکی از جذاب‌ترین بخش‌های کتاب همین بود. کتاب خوندن سرمایه‌گذاری زیادیه. شما اگه مثلا سالی 12 تا کتاب بخونی، یعنی میانگین ماهی یک کتاب. عدد بالایی نیست ولی عدد خیلی پایینی هم نیست دیگه. عدد خیلی پایینی هم نیست. حالا اگه شما ظرفیتت در سال 12 تا کتابه، یه کتابو تا وسطش بری بعد بفهمی دوستش نداشتی، یعنی خیلی وقت دور ریختی، خیلی ضرر کردی، یک دوازدهم کتابایی که در سال میخواستی بخونی رو از دست دادی و خب چون نتیجه نمیگیری ممکنه انگیزت برای کتاب خوندن کلن کم بشه. نسخهی که نویسنده میده اینه که قبل از این که شیرجه بزنی تو کتاب، بررسی سطحی کن. بعضی این بررسی سطحی رو چطوری انجام میدن؟ از اول شروع میکنن خوندن، تا یه جایی میخونن ببینن میچسبه بهشون کتاب یا نمیچسبه. این روش هم کار میکنه، این هم جواب میده، منتها خب خطاش زیاده، خطاش زیاده. برای همین بهتری که این رو روشمند انجام بدیم. یعنی چی؟ نویسنده میاد میگه که این مرحله بررسی دو بخش خودش، یک مرور سیستماتیکه، سیستماتیک سکیمینگه، یک مرحله دیگرش مطالعه سطحیه، سوپرفیشال ریدینگه. مرحله اولش میخوایم بدونیم که آیا این کتاب اصلا اون چیزی رو که ما دنبالشیم داره یا نداره. زمانمونم کمه، زمانمون اونقدر نیست که همه کتابو بخونیم، نمیخوایم اونقدر بهش وقت بدیم. ما میخوایم یک مرور روشمندی بکنیم کتاب رو، بفهمیم که به دردمون میخوره یا نه. الان به درد من نمیخوره، به درد این سوالی که من الان دارم نمیخوره و میذارمش کنار. چیکار باید بکنیم؟ چند تا چیزو باید بهش دقت کنیم. کتابی که میگیریم دستمون، عنوان کتابو باید درست بخونیم با دقت و تمرکز زیاد که اسم این کتاب چیه. مقدمه کتابو، پیشگفتار کتابو باید بخونیم، بهمون یه ایده میده که درباره چی حرف میزنه این کتاب. بعد عنوان فصلای کتاب و فهرست کتاب رو باید با دقت بهش نگاه کنیم. فهرست مطالب به شما اطلاع میده که این کتاب چه ساختاری داره، چطوری چیده شده. یا یه چیز دیگه ای که خیلی اون خیلی وقتا نگاه نمیکنیم، ایندکسه، اون فهرست مطالبیه که آخر کتاب آمده. یعنی همه چی بجز متن کتاب، اون چیزی که روی جلده، اون چیزی که توی جلده، اون چیزی که آخرای کتاب بعد از اصل کتاب، اون گزیده‌ای که ناشر گذاشته پشت جلد کتاب، این که ببینی که کتاب به چه نویسنده های ارجاع میده، به چه کتاب های دیگری ارجاع میده، این اطلاعات اولیه، این اطلاعات ناقص، اینا کمکمون میکنه که یه خورده بفهمیم با چه جور کتابی طرفیم. بعد اینا رو که دیدیم از روی فهرست میتونیم بریم سراغ یک سری از فصلایی که به نظر اساسی و کلیدی تر میرسن. توی اون فصل هم نمیخوایم همه فصل رو بخونیم. اگر یه جمع‌بندی دارن، خیلی از کتابا اول فصل یه جمع‌بندی میکنن، خیلی آخرش یه جمع‌بندی میکنن، بریم اونجاها رو بخونیم، اول و آخر فصلای مهم رو بخونیم. بعدش میتونیم از چند جای مختلف کتاب چند تا تیکه، چند تا پاراگراف یا حتی چند تا صفحه رو بخونیم و از همه مهمتر این که حتما چند صفحه آخر کتاب رو بخونیم. جان مطلب معمولا در آخرین صفحه کتاب یه مروری میشه. خلاصه استدلالات نویسنده معمولا آخرین صفحات کتاب یه بار دیگه تکرار میشه. این بررسیه رو که کردیم میتونیم تشخیص بدیم که این کتاب به درد ما میخوره یا نمیخوره. اگه نمیخوره که همونجا میبوسیم میذاریمش کنار. اگر مثبت بود ادامه میدیم میریم برای اون مطالعه سطحی، بررسی کتاب با مطالعه سطحی. خیلی از کتابا مخصوصا الان یه طوری نوشته میشن که این ساختارشون رو راحت میشه بررسی کرد. این کتاب این اپیزود ما قدیمیه واقعا. فکر میکنم اون موقع کتابایی که اینطوری نوشته میشدن کمتر بودن به هر دلیلی. الان ولی کتابا بیشتر راه میدن به این بررسی روشمند. کتاب کار عمیق که مثلا ما توی فصل پیش تعریف کردیم یه نمونه خیلی خوبیه. نویسنده خیلی تمیز آمده اینو تقسیم کرده به دو تا بخش، ایده، قوانین. شما ایده رو نمیخواد توش خیلی غور کنی، اگه دیگه میخوای بفهمید چیه، یه واقعا با یک نگاه میشه فهمید، با خوندن یه جاهایش میشه فهمید ایده چیه. بعد شما میری سراغ قوانین و میفهمی که خب نویسنده روشش در مثلا معرفی قوانین اینه. همین تقسیم بندی در کنار مقدمه کتاب و اسم کتاب و اون چیزی که پشت جلد اومده به شما میگه که کجای کتاب باید دنبال چی باشی. خیلی سریع میشه این کار رو واسه اون کتاب انجام داد. بعد این مرحله که انجام شد میریم سراغ مرحله بعدی بررسی. مرحله ما هنوز تو سطح دومیم. سطح اول روخانی بود. سطح دوم گفتیم خواندن همراه با بررسیه، مرور کتابه. توی مرحله اول بررسی اومدیم مرور کردیم، مرور سیستماتیک کردیم و حالا توی مرحله دومش میخوایم بریم مطالعه سطحی کنیم، میخوایم بریم سوپرفیشال ریدینگ انجام بدیم. فرض نویسنده اینه که کتاب خوبی رو میخوایم بخونیم. کتابی که خوبه یعنی این که سخت برامون خوندنش دیگه، چون خیلی چیز داره بهمون یاد میده، خیلی چیزایی داره که بلد نیستیم. منتها تو این مرحله مطالعه سطحی نمیخوایم تو اون بخشایش که سخت توقف کنیم، سرزرب میخوایم بخونیم بره. نمیخوایم وایسیم ببینیم فلان لغت یعنی چی، فلان مفهومی که متوجهش نمیشیم و بخوایم تاشو در بیاریم. نه، میخوایم با همین سطح سوادی که الان داریم، با همین آمادگی که الان داریم ببینیم چی میشه فهمید. و حواسمون هم باشه بسیاری از کتابها رو ما در همین مرحله متوقف خواهیم شد، یعنی اصلا از این جلوتر نمیریم توی خوندنشون. بر همین خوندن اولیه که با همین سطح آمادگی الان ماست، یعنی کاملا آماده نیستیم براش، ممکنه که همه توشه‌ای باشه که ما داریم از این کتاب میگیریم. سرعت خوندن اونم توی این مرحله بالاتر از وقتی که داریم کتاب رو میخونیم که همه چیز رو بفهمیم دیگه. طبیعتا به کمک اون روشی که گفتیم میفهمیم کدوم فصلای کتاب، کجاهای کتاب رو باید بخونیم و حالا میریم و سریع اینها رو میخونیم ببینیم که چقدر میفهمیم، چی میفهمیم ازش. این کار رو، این مرحله رو اگه درست انجام بدیم، آخرش باید بتونیم در چند جمله یا در چند خط توضیح بدیم که این کتاب درباره چیه، چه چیزهایی رو مفصل بهش پرداخته، حرف کلیش، ادعای کلیش درسته یا نه با این چیزی که ما الان میفهمیم و نتیجه‌ای که داره میگیره از حرفاش چیه، یعنی چرا نویسنده فکر میکنه که مهمه که شما خواننده این چیزها رو بدونی و اگه اینو فهمیدی آیا این چرا برای شما هم معتبر هست یا نه. این کتاب به شما اطلاعات جدید میده یا اینکه نه، مفهوم جدیدی رو به شما منتقل میکنه، روشنت میکنه. آیا ادامه باید بدی مباحث این کتاب رو یا اینکه نباید ادامه بدی. این مرحله اونجاییه که ما متوجه میشیم چرا میگه کتاب خوندن کار فعالیه، به خاطر اینکه همش باید سوال بپرسی. یعنی برای اینکه شما جواب این جدا داشته باشی کتاب درباره چیه، این سوال توه دیگه، سوال شما خواننده است. باید در حال گفتگو با کتاب باشی که تو حرف حسابت چیه، حالا چطوری داری این حرف رو میزنی، اصلا درسته یا نه این حرفت، من برای چی باید وقت بذارم تو رو بخونم. ها، وقتی که این مکالمه مدام در جریان باشه شما همش درگیری با کتاب. تمام که بشه این، تصمیم میگیری که این کتاب رو بخونم یا نخونم. هدف این مرحله اینه که برسیم به این نقطه که بتونیم جواب این سوالا رو بدیم و قشنگ ترین شکل جواب این سوالا رو دادن وقتیه که میتونی برای کسی دیگه توضیح بدی این رو. ما وقتی که برای بی پلاس داریم کتاب انتخاب میکنیم، وقتی به پایان این مرحله میرسیم، یکیمون این کارا رو در مورد کتاب کرده، میاد و در چند دقیقه توضیح میده برای اون یکی، میگه این کتاب رو میخوایم پیشنهاد کنم که بخونیم، بریم در سطح تحلیلی بخونیم، در سطح بعدی کتاب رو بخونیم و تو بی پلاس معرفی کنیم به خاطر اینکه دا 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 دا. اینجا شما باید بتونی چند دقیقه درباره کتاب، موضوعیتش، حرفاش، نتیجه حرفاش و اینها صحبت کنی. قبل از اینکه بریم سراغ مرحله بعدی که مرحله اساسی خوندن کتاب، خواندن تحلیلی کتابه، یه خود درباره این فعالانه کتاب خوندن صحبت کنیم. به نظرم چیزای خوبی داره کتاب، حیفه که این نکات رو نگیم و رد بشیم. فرض نویسنده اینه که کتابی که خوبه کتابی که از سطح ما بالاتر باشه. کتابی که از سطح ما بالاتر خوندنش سخته. نمیتونیم بخونیمش مگر اینکه خودمونو بکشیم بالا در سطح نویسنده، در سطح اون کتاب. مثل ورزش کردن، ورزش هم یه ورزشی بکنیم که راحت برامون و نه درقی میکنیم، نه صدایی از همون در میاد، نه فشاری به هیچ ماهیچه‌ای میاد، خب هیچی هم گیرمون نمیاد آخرش. کتابی هم که همینطوری بتونیم دراز بکشیم بخونیم، احتمالاً واقعا آخرش چیزی گیرمون نمیاد. کتاب آقای نسیم طالب رو هر وقت من خوندم، هر کتابیشو خوندم، احساس کردم که این سطحش از من بالاتره و سختمه، جون میکنم تا بفهمم چی میگه. بعدم ولی فهمیدم خب واسه همین خوبه این کتاب برام دیگه، چون سخته خوبه، چون هی منو با خودش میکشه بالا. من بعد از خوندن این کتاب، چون واقعا پوستم کنده شده تا بفهمم چی میگه، واقعا احساس میکنم فهمیدم حرفشو. یه لایف داشتیم ما بین فصل 2 و 3 پادکست، توی اینستاگرام فیلمش هست، جاهای دیگه هم فیلمشو گذاشتیم. من و عباس صحبت کردیم درباره کتاب‌ها و در مورد مثلا چند تا کتابی که خوندیم و انتخاب نکردیم. از جمله درباره کتاب نسیم طالب صحبت کردیم و عباس میگفت که مجبور شده چند بار کتاب اسکین این دی گیم رو بخونه برای اینکه بتونه یه خلاصه ای ازش بده. و میگه من بعداً احساس کردم که شاید اصلا عمدن این کتاب پیچیده است که من مجبور بشم چند بار بخونم، به خاطر اینکه تا چند بار نخونی نمیفهمی چی داره میگه. این اصلا عمدن اومده قایم کرده انگار حرف رو، یعنی ساختار کتاب طوریه که تو رو به چالش میکشه، خوندنش رو برای شما تبدیل میکنه به یه چالشی. و وقتی که درگیر این چالش بشی، وقتی که اون چیزی رو که لازم داره بهش بدی، اونقدی که لازم داره تعهد نشون بدی و وقت بهش بدی، اون وقته که جایزه‌شو بهت میده. اگه نکنی اون کارو، جایزه رو بهت نمیده، نمیفهمی چی میگه. درباره فعال کتاب خوندن هم نویسنده میگه که کتاب رو وقتی شما میتونی فعال بخونی که مال خودت کنی، مالک کتاب بشی. کتاب رو وقتی میخریم یک مرحله از مالک شدن رو انجام میدیم دیگه، رفتیم جلو. منتها مرحله اصلیش اینه که شما وارد گفتگو بشی با کتاب. حالا این کار همه نمی کنن، ولی یادداشت برداشتن از کتاب، خط کشیدن زیر جملات مهم کتاب، ستاره گذاشتن، یه صفحه ای رو مشخص کردن، کلمات کلیدی رو درآوردن، سوال جوابایی رو که توی کتاب درست شده این ور اون ورش نوشتن، اینا نشون میده که شما واقعا فعال داری مطالعه می کنی کتاب رو. حاشیه نویسی یک سنتیه که هست دیگه، توی خیلی از روش‌های درس خوندن حاشیه نویسی خیلی معموله و خیلی هم توصیه شده است و خیلی هم قدیمیه. از اون کارهاییه که باعث میشه که خوندن منفعلانه با خوندن فعال فرق کنه. مداد که دستمه ذهنم سرپنجه است، مداد که دستمه احساس میکنم که خب من هم هر لحظه ممکنه که لازم باشه من چیزی بنویسم، پس باید ذهنم شارپ باشه، باید حواسم جمع باشه. حالا همه دوست ندارن کنار کتاب بنویسن دیگه، همه دوست ندارن تو کتاب خط خطی کنن، ولی یادداشت برداشتن یک راهی برای فعالانه کتاب خوندن. این باید توی عادتمون بیاد اگر که میخوایم در سطح درست کتاب بخونیم. نویسنده میگه مثل هنرمند، مثل صنعتگر، این روش های کار، این قوانین هم باید به تدریج ملکه ذهن شما بشن، باید بشه سکند نیچرت به قول انگلیسی ها، به صورت خودکار دیگه باید این کارا رو انجام بدی. یعنی مثل کسی که مثلا تازه میخواد ساز بزنه، اول همش باید حواست به این جمع باشه که دستم رو اینجا بگیرم و حواسم به نوت باشه و ریتم رو نگه دارم و کلمه اینطور و فلان و اینا، ولی بعدن که ماهر شدی دیگه اصلا نمیفهمی کدومو داری چطوری کنترل میکنی، همه چی انگار اوتوماتیک اتفاق میفته و ذهن تو آزاده و در یک سطح بالاتری داره فکر یا تعمق میکنه. کتاب هم که داریم میخونیم اولش سخته که با این روش ها کار کنیم، راهش اینه نمیدونم مرحله به مرحله فلان، ولی بعدش دیگه عادت میشه. عادت که شد دیگه لازم نیست دونه دونه فکر کرد بهش، خودش اتفاق میفته، منتها در یک سطح خیلی خیلی بالاتری. همه این مقدمات رو گفتیم، روخانی رو بلدیم، بررسی رو بلدیم و انجام دادیم و رسیدیم به سطح بعدی. توانایی هایی که برای سر سطحی لازمه پیش نیاز سطح بعدیشون هم هستن، یعنی اینکه شما برای اینکه بتونی خوندن سطح دوم رو انجام بدی طبیعتاً باید بتونی از روی کتابم بخونی دیگه. حالا این مشخصه، منتها از سطح دو به سه هم همینه، یعنی شما برای اینکه بتونی تحلیلی کتابی رو بخونی باید بتونی اونطوری که توضیح دادیم بررسیش کنی. اون خوندن همراه با بررسی یک پیش نیازه، تواناییش در واقع پیش نیازه برای خوندن تحلیلی. خوندن تحلیلی چیه؟ آنالیتیکال ریدینگ چیه؟ یه نقل قولی کتاب میاره از فرانسیس بیکن، هر جایی هم که من دیدم درباره این کتاب حرف زدن تقریبا این نقل قول رو عیناً آوردن. میگه بیکن که بعضی از کتابا رو باید چشید، بعضی از کتاب‌ها رو باید قورت داد و تعداد کمی از کتاب‌ها هستن که اینا رو باید جوید و هضمشون کرد. نویسنده میگه که ما وقتی میگیم کتاب رو تحلیلی بخونیم، چیزی که می‌خوایم بهش برسیم همین جویدن و هضم کردنیه که آقای بیکن میگه. میگه اول شما باید بفهمید چه جور کتابی دستته. یعنی اصلا قبل از اینکه شروع کنی به تحلیلی خوندنش، باید بفهمی این چه جور کتابیه. این چجور کتابی رو ساده نباید گرفت. مسئله فقط این نیست که بدونیم داستانیه و غیر داستانی، حتی اونم البته همیشه به این راحتی نیست، همیشه انقدر راحت نیست که بگی فلان کتاب داستانیه یا غیر داستانی، ولی حالا ما وارد اون پیچیدگی های اونجا نمیشیم. منطقه انقدرش رو بپذیرین از نویسنده که کار راحتی نیست و کاری که باید تلاش کرد تا یاد گرفت که بفهمیم چجور کتابیه کتابی که دستمونه. بعدش ولی میخوایم کتاب رو تحلیلی بخونیم و هدفمون از این تحلیلی خوندن اینه که کلیت کتاب رو بتونیم در چند جمله در یک پاراگراف کوتاه توضیح بدیم، بتونیم استدلال های کتاب رو درک کنیم، بفهمیم که این کتاب چه بخش هایی داره، استدلالاش چه بخش هایی داره، چطوری اینا رو نویسنده چیده که رسیده به اون حرفی که داره میزنه، اصلا چی کار داره میکنه نویسنده در این کتاب از اول تا آخرش. کتاب رو میگه مثل یک عمارته، یک عمارت چند طبقه با اتاقهای مختلف، بخشای مختلف، سرسرا و نمیدونم درهای متفاوت و پنجره و دکور و همه چی. علت اینم که میگه اینا عمارته به خاطر اینه که خب اینا به هم وصلن دیگه، اینا مستقل نیستن، هرچند ممکنه که مستقلم قشنگ باشن، ولی اینا با هم روابطی دارن و خواننده باید بتونه روابط این بخشا رو در بیاره. همه اینا دارن با هم یه خونه‌ای میسازن با یه کارکردی. خواننده‌ای که حق کتاب رو میخواد ادا کنه باید اجزاء رو بتونه درست ببینه، روابطشون رو درست کشف کنه و هرچی هم این معماری درست تر باشه، البته کتاب بهتریه. درست تر هم اینجا لزوماً به معنای ساده تر نیست، ممکنه پیچیده باشه، منتها به اقتضای کار کردش و به تناسب پیچیده باشه. چطوری میشه فهمید که یک کسی فهمیده این ساختار کتاب رو یا نه؟ چطوری میشه چک کرد که آقا مثلا من کتاب خوندیم، کتاب ایده خطرناک داروین، باز دوباره از کتابای بی پلاسی مثال بزنیم، این کتاب رو فکر کن یک کسی ادعا میکنه میگه من این کتاب رو خوندم و تحلیلی هم خوندم، بسیار خوب، چطوری میشه اینو چک کرد؟ نویسنده میگه اگه میخوای چک کنی ببینی که واقعا تونستی این کارو بکنی یا نه، اینه که بنویسیش. تا وقتی نتونی یک مطلبی رو، موضوعی رو به صورت منظم بیان کنی، نمیتونی مطمئن باشی که واقعا فهمیدیش. من از خودم اضافه میکنم که حالا اگه نمینویسیم، سعی کن برای یه نفر دیگه توضیحش بدی. معمولا تو توضیح دادن معلوم میشه که درست مطلب رو گرفتیم یا نه. من خودم خیلی وقتا مچ خودم رو وسط همین کار برای بی پلاس میگیرم، دارم یه اپیزودی رو ویرایش میکنم یا حتی بعضی وقتا دارم ضبط میکنم، میبینم نمیتونم درست تعریفش کنم. وقتی نمیتونم درست تعریفش کنم، این معمولا نشانه اینه که درست نخوندمش، درست نفهمیدمش. حداقل میتونم طبیعتا از رو متنی که جلوم هست بخونم، یه متن خلاصه‌ای دارم میتونم از روی اون بخونم، ولی چون هضمش نکردم نمیتونم درست تحویلش بدم. خیلی وقتا اصلا یک چیزهایی از یک کتابی رو ممکنه ما نگیم یا یک کتابهایی رو ممکنه نگیم، از جمله به این دلیل که اون حرف رو من انقدر خوب نفهمیدم که بتونم بیام تعریفش کنم برای دیگران. زورم رو زدم و نفهمیدم، و وقتی نفهمیدم ترجیح میدم که نگم و هر کسی که مثلا دوست داره علاقه‌منده بری کتاب رو خودش بخونه. زورم رو زدم و نفهمیدم، و وقتی که خوب نفهمیدم ترجیحاً سعی میکنم که دربارش صحبت هم نکنم دیگه. یه کار دیگری که تو این خوندن تحلیلی کتاب باید انجام بدیم اینه که ما باید با نویسنده همزبان بشیم، باید اصطلاحاتی رو که استفاده میکنه بشناسیم. این هم از جمله کارهایی که زحمتایی که باید بکشیم وقتی بالاخره نویسنده‌ای کتابی به اینجا رسید که ما میخوایم وارد این رابطه سنگین بشیم باهاش، کتابش رو تحلیلی بخونیم، انقدی براش ارزش قائل شدیم، باید انقدی هم وقت بگذاریم و احترام بهش بگذاریم که لغاتش رو و اصطلاحاتش رو بفهمیم. نویسنده های قدر، نویسنده های اصیل، اینا زبان خودشونو دارن. بعضی وقتا اصلا اصطلاح های تازهی وضع میکنن نویسنده ها. کار عمیق اصطلاح جدیدی بود، یا بعضی وقتا اصطلاح های رایجی هستن منتها در یک معنای خاص و مشخصی استفاده میکنه نویسنده اونها رو. اصطلاح ووکیشن، اصطلاح رسالت که آقای دیوید بروکس توی کتاب کوه دوم ازش استفاده میکرد، این خب اصطلاح معمولیه، یعنی کلمه عجیب غریبی نیست، منتها شما باید خودت رو با اون برداشتی که نویسنده داره از این مطلب، اون معنایی که نویسنده مراد میکنه از این اصطلاح آشنا کنی. وقتی کتاب رو میخونی باید در جهان ذهنی نویسنده بخونی. حالا کتابایی که ما میگیم در یک سطح این پیچیدگی، در واقع این کار وکیشن و دیپ ورک و نمیدونم آنتای فرجایل و سکین این دی گیم و اینها، وقتی که کسی داره فلسفه میخونه مثلا، خب این مسئله خیلی جدی تره. انقدر که کتاب مینویسن اصلا که این لغات کلیدی رو که در دستگاه این فیلسوف یا اون فیلسوف هست توضیح بدن. شما کتاب رو که میخونی معنای این لغات و اصطلاحات رو باید به کمک بقیه بخش های کتاب درک کنی. اون کلمه وکیشن که گفتیم توی کوه دوم بود، ما خب باید هی میفهمیدیم که چی داره میگه، کتابو میخوندی بالا پایی میکردی که بفهمیم که خب منظورش از ووکیشن خب طبیعتاً شغل نیست، کار نیست، اون چیزی که داره میگه نزدیک به مفهومی مثل رسالت. بعد وقتی که این پیام کتاب رو، حرف اصلی نویسنده رو گرفتیم و ساختار و کلیت کتاب رو شناختیم، میتونیم شیرجه بزنیم در جزئیات کتاب. یعنی تا حالا از کل آمدیم به سمت جز جز جز، حالا باید بریم جزئیات رو بخونیم و از این جزئیات برسیم به کلیت. طبیعتاً توی این مرحله ما باید بتونیم گزاره‌های مهم کتاب رو تشخیص بدیم، حرفای مرکزی کتاب رو تشخیص بدیم، خوب باید بفهمیم چی داره میگه. خیلی وقتا نویسنده ها نثر پیچیده‌ای دارن، جملات پیچیده‌ای دارن، دقیق باید درکشون کنیم که بفهمیم روند استدلالیشون چیه. هر کتابی یه سری جمله‌های خیلی مهم داره. اونا رو باید بفهمی که متوجه بشی نویسنده چطوری داره آجر به آجر میچینه استدلالشو میاره جلو، قصهشو چطوری داره میگه. کار راحتی نیست واقعا. یک دستورالعمل مشخص هم نداره این که بگیم حالا برو سراغ فهرست کتاب یا برو سراغ آخر کتاب. ممکنه که استدلال مرکزی کتاب در چند بخش مختلفش پراکنده شده باشه. ما باید بگردیم دنباله، یعنی باید کتابو که داریم میخونیم بگردیم دنبال اون بخشهایی، اون جملههایی، اون پاراگرافهایی که استدلال مرکزی نویسنده توشون هست. بعد اونا رو که پیدا کردیم، حالا باید این رو بازسازی کنیم. از دیکانستراکت کردن، از تجزیه کردن این، حالا باید بشینیم بگیم آها اونو باید بذاری کنار این، اونو باید بذاری کنار این، اینا رو میشینیم که میچینیم کنار هم، این ساختار رو میسازیم. این میشه استدلال مرکزی این نویسنده. این بخش‌های مختلف استدلال نویسنده رو خواننده باید استخراج کنه از متن. این وظیفه خواننده است. کتاب اینجا فرضش اینه که همه یک حدی از منطق رو میدونن. میگه شما منطق میدونی، خب میری تشخیص میدی که این استدلال بالاخره بخش‌های مختلفی داره، گزاره‌های متفاوتی داره، یکی سری پیش‌فرض، یک نتیجه است، یه چیزی شاهد و مدرک، یک چیزی رو بدیهی فرض میکنه برای اینکه مثلا حکمش رو اثبات کنه و از این حرفا. من فکر میکنم که اینجا لازمه که یک مقدار بیشتر درباره این موضوع صحبت بشه، به خاطر اینکه این پیشفرضی که نویسنده میگیره به نظرم پیشفرض درستی نیست. اینطوری نیست که همه منطق بدونن، حداقل برای ما اینطور نیست. ما در ایران سیستممون اینطوریه که بجز کسایی که علوم انسانی خوندن، حداقل در زمان ما اینطوری بود، بجز کسایی که علوم انسانی میخونن، بقیه منطق نمیخونیم تو مدرسه اصلا. اصلا منطق جز واحدهای درسیمون نیست. باعث تأسفم هست حقیقتا که ما اونقدری که لازمه حداقل به اندازه مقدماتی هم با منطق آشنا نیستیم. جز اون ابزارهای اولیه‌ایه که به نظرم هممون لازم داریم کار کردن باهاش رو بلد باشیم، بهش مسلط باشیم، آشنا باشیم با اصول اولیه‌اش حداقل، و نیستیم. به نظر من همه باید یه مقدار منطق بخونن. یعنی اساساً اگه یه نفر به من بگه من هیچی از هیچی نمیدونم و تا حالا هم کتاب نخوندم، شما پیشنهاد میکنی چی کار کنم؟ من براش جواب مشخصی دارم، میگم شما اول برو مبانی منطق بخون. به نظر آخر اپیزود چند تا پیشنهاد مشخص تر میدیم. اینجا دیگه بپردازیم به بقیه کتاب. کتاب مستقیم نمیگه برو منطق بخون، ولی به نظر من داره پیشفرض میگیره که شما منطق میدونی و فکر میکنم پیشفرض درستی نیست همینطور که گفتم. علت اینم که باید منطق بدونیم اینه که بتونیم تشخیص بدیم که هر چیزی، هر حرفی که داره زده میشه توی این کتاب مثلا جایگاهش چیه؟ این جز مفروضات، جز نتایج، آیا این از این روش داره استدلال میکنه، این فقط مثالشه یا چی؟ حالا نه فقط برای کتاب خوندن، بلکه به نظرم برای هر چیزی یاد گرفتن آدم لازمه که یک مقدار منطق بدونه. برای تحلیلی خوندن کتاب که خب طبیعتاً خیلی لازمه. حالا ما آمدیم کتاب رو خوندیم، یعنی ساختار کتاب رو درک کردیم، کلمات و مفاهیم کلیدیش رو فهمیدیم، با نویسنده همزبان شدیم، استدلال یا استدلال‌های مرکزی کتاب رو هم روشن کردیم. حالا میریم ببینیم که راه حل هایی که نویسنده داره برای مسئله و برای مشکل پیدا میکنه و ارائه میکنه چیه. این میشه وقتی که دیگه ما کتاب رو کامل خوندیم، دیگه همش رو فهمیدیم. میتونیم بگیم چه ساختاری داره، میتونیم بگیم مسئله مرکزی نویسنده در این کتاب چی بوده، میتونیم بگیم چطور بیانش کرده، استدلال های اصلیش چیه، چه مفاهیمی رو واسه این استدلالاش استفاده کرده، چطوری اینا رو چیده کنار هم که به نتیجه برسه و این چیزها. خیلی هم عالی. اما نویسنده میگه کار آدم کتاب خون اینجا تمام نمیشه. آدم کتاب خونی که تا اینجا زحمت کشیده آمده باید بتونه کتاب رو ارزیابی هم بکنه، باید بتونه بسنجه کتاب رو. میگه خواننده حواس جمع البته آداب این کار رو باید رعایت کنه، ولی وقتی خودش رو کشیده تا اینجا و همسنگ نویسنده کرده فهمش رو و این حرفا رو فهمیده، حالا باید بتونه ارزیابی کنه کتاب رو. دوباره البته تاکید میکنه که قدم اول، ادب اول این ارزیابی اینه که شما عجله نباید بکنی دیگه، شما باید خوب بفهمی حرف رو، باید خوب هضمش کنی. فهمیدنم دیدیم چه مراحل و سطوحی داره، یعنی کار میبره، یعنی وقت میگیره. این پیام پنهانش اینه که شما برای اینکه قضاوت کنی لازمه بفهمی خوب، نه فقط کتاب رو، هر چیزی رو شما برای اینکه بخوای ارزیابی کنی باید اول خوب بفهمیش. فهمیدنم این اپیزود رو اگه درست شنیده باشیم، کتاب رو اگه درست خونده باشیم، میدونیم دیگه چه کار سختیه، چقدر وقت میبره، چقدر کار میبره. این خودش شاید اصلا یه مانعی بشه که دیگه اینقدر راحت قضاوت نکنیم، ارزیابی نکنیم هر چیزی رو. این عمر کوتاه و این وقت کمی که ما داریم اصلا به ما اجازه نمیده که همه چیز رو طوری بفهمیم که برسیم به جایی که بتونیم بسنجیمشون، ده حالا ارزیابی هم داوری هم دربارشون داشته باشیم، چه برسه به این که اینقدر مطمئن باشیم که داوریمون رو بیاریم بیرون، اطلاع رسانی هم بکنیم، به همه جار هم بزنیم. به نظر من یه حرف پنهانی که نویسنده اینجا داره میزنه اینی که نظر دادن اجباری نیست. میتونی شما بخونی و عبور کنی، میتونی بشنوی و رد شی، این گزینه هم هست. برای اینکه آدم برسه به جایگاهی که بتونه بسنجه، مقدمش اینه که باید درست فهمیده باشه و درست فهمیدن چیزی که اینقدر زحمت داره. بعد از اپیزود ایران جامعه کوتاه مدت ما تعداد زیادی ایمیل گرفتیم و نظر گرفتیم از شنونده هایی که می گفتن که شما اشتباهه، حرفی که توی این اپیزود زدید، به نقل از این کتاب زدید، اشتباهه. تمدن 2500 ساله ایران چطور ممکنه کوتاه مدت باشه؟ تو که به تمدن 2500 ساله میگی کوتاه مدت، خودت کوتاه مدتی. خب شما اینجا مشخصا داستان رو متوجه نشدید. شاید ما کوتاهی کردیم، شاید ما نتونستیم مطلب رو درست توضیح بدیم یا منتقل کنیم، ولی شما درست نفهمیدی. و وقتی که شما درست نفهمیدی، هنوز برای قضاوت، برای داوری و ارزیابی یک مقدار داری عجله میکنی. تا وقتی که ما نتونیم بگیم فهمیدم، نمیتونیم بگیم که موافقم یا مخالفم. فهمیدنم آدابی داره، فهمیدن کتاب آدابی داره، مراحلی داره که حالا توی این اپیزود و توی این کتاب به خیلی هاشون اشاره کردیم. نویسنده خیلی تأکید میکنه که جایی که خواننده با نظر کتاب مخالفه، باید این آداب رو رعایت کنه. بدون دلیل و بدون شاهد نمیتونه استدلال رو رد کنه. خودش هم میگه این کار سختیه، ولی اگر موفق شدیم این کار رو بکنیم، یعنی اگر تونستیم مخالفت یا موافقتمون رو مستدل و با ارائه شواهد و ادله نشون بدیم، مثل اینه که ما یک اختلاف نظری داریم با نویسنده، ولی یک اختلاف نظریه که امیدی به حلش هست. اینجور اختلاف نظرها رو میگه اینا رو اصلا تو فرمول میشه گذاشت. اگر حالا یه اختلاف عقیده فردی نباشه، اینا رو میشه به چند صورت دید. شما یا ایرادی که داری میگی این است که اطلاعات نویسنده ناقصه، یا داری میگی اطلاعات نویسنده غلطه، یا اینکه داری میگی استدلالش منطقی نیست، یا اینکه داری میگی تحلیلش کامل و جامع نیست. اطلاعاتی که داره میگیره یا غلطه یا ناقصه، استدلالش یا غلطه منطقی نیست، یا اینکه جامع نیست، کامل نیست. مثلا چی؟ مثلا بیا نگاه کنیم به یکی از همین کتابهای بی پلاس. فصل پیش ما کتاب بازآفرینی بازار رو معرفی کردیم، ازش حرف زدیم. استدلال مرکزی اون کتاب چی بود؟ میگفت بازار یک پدیده ثابت و واحدی نیست. این دو قطبی بازار آزاد اقتصاد دولتی دو قطبی نیست، یه چیز ناقصیه، یک شکل گمراه کننده ای داره. در عمل هم بازار نقشی داره برای خودش، هم دولت یک نقشی داره. بازار هم میتونه کارآمد باشه، میتونه به یک درجاتی ناکارآمد باشه. بعد نویسنده اومد گفت 1, 2, 3, 4, 5 بازار کارآمد بازاره که این 5 تا ویژگی رو داشته باشه و توی هر کدوم از این ویژگی ها دولت چنین نقشی داره که بتونه تقویتش کنه و اگر کوتاهی کنه مثلا بازار ناکارآمد میشه. این شمای کلی این کتاب بود دیگه. حالا شما میخوای نقدش کنی، ممکنه بیای بگی اطلاعات نویسنده ناقصه، یعنی مثلا موضوع گردش اطلاعات در بازار که یکی از ویژگی های بازار کارآمد بود، این یه جنبه های دیگری هم داره که اصلا نویسنده ندیده و اگه اونا رو میدید این استدلالش هوا میشد، مخدوش میشد. یا ممکنه شما بیای بگی که نه، اصلا استدلالش غلطه، این میگه اقتصاد دولتی شوروی ناکارآمد بود، اشتباه میکنه، این مدرک، این شاهد، اون اقتصاد خیلی هم اتفاقا کار داشت میکرد و خیلی هم جواب میداد و خیلی هم پر رونق بود. یا ممکنه شما بیای بگی که نه، منطقش غلطه، یعنی از اینکه روند فساد و انحصار در بازار اینطوریه نمیتونیم نتیجه بگیریم که مداخله دولت ضروریه، این صغرا و کبرا با همدیگه ارتباطشون برقرار نیست. و یا اینکه نه، شما میگی تحلیل نویسنده ناقصه، یعنی این چیزهایی که گفته هست درسته، ولی همه چیزها این نیست. یک شق سومی هم وجود داره که این ندیده، در نظر نگرفته. توی این قالب ها شما میتونی مخالفت کنی با کتاب، نقد داشته باشی به کتاب، ولی قبل از اون شما باید کتاب رو فهمیده باشی. بعدم این که قضاوتت رو باید بدون غرض بتونی بیان کنی و باید دنبال یک راهی باشی که این اختلاف نظر رو بشه حل کرد. وقتی که توی این چارچوب فرمولایی که گفتیم بگذاری، بیان کنی اختلاف نظر رو، میشه حلش کرد، به خاطر اینکه شما داری روی یک نقصی انگشت میگذاری که میشه اون رو برطرف کرد. حالا این درباره کتاب منتها خیلی به نظرم کمک کننده است اگر که ما همین فرمول رو در برابر هر حرف دیگری که میخونیم و میخوایم دربارش قضاوتی بکنیم هم به کار ببریم. دنبال یه راهی باشیم که این اختلاف نظر رو بشه حل کرد و این راه هم از تبیین درست مسئله میگذره در قدم اول دیگه. حالا اختلاف نظر و داوری و اینا واقعا موضوع فرعی بود. اصل حرف درباره خوانش تحلیلی کتاب بود. یه چیزی هم که آخر کتابش تقریبا نویسنده میگه اینه که همه اینهایی که ما اینجا گفتیم اینا یک مدل ایدئاله، مدل آرمانی کتاب خوندنه. شاید واقعا هیچ کس نتونه یک کتابو اینطوری بخونه، اینطوری نقد کنه، ولی این دلیل نمیشه که ما اصلا در این راستا تلاشی هم نکنیم. ما به عنوان خواننده باید این ایدئال رو در نظر داشته باشیم و سعی کنیم تا جایی که میتونیم بهش نزدیک بشیم. یه کتاب حداقل اینطوری بخونیم که باید و شاید. منم واقعا پیشنهاد میکنم این کارو بکنیم، با یه کتاب اینطوری که این نویسنده گفته برخورد کنی و نتیجهش رو ببینی. اگه واقعا نتیجهش برای شما هم همون قدری که برای من متفاوت بود، شما هم این روند رو ادامه بدید. گفتیم که در 4 سطح نویسنده درباره مطالعه کتاب صحبت میکنه. میگه یه دونه روخونیه، یه دونه بررسیه، یه دونه خوندن تحلیلیه و یه دونه خوندن تطبیقی. 3 تاشو گفتیم، مفصلتر از همه به اون خوندن تحلیلی سطح 3 پرداختیم. یک اشاره هم به خوندن تطبیقی بکنیم، سطح 4 خوندن. این دیگه واقعا نهایت کتاب خوندنه. این یعنی یک موضوعی رو شما در کتاب‌های مختلف دنبال کنی. حد قایی کتاب خوندن همینه. من کم میشناسم واقعا انگشت شمارن، تعدادش از انگشتان یک دست کمتر آدمایی که من میشناسم و میتونن اینطوری کتاب بخونن. یعنی طرف یک موضوعی رو، مثلا جنگ، مثلا عشق، بهش علاقه داره و این رو میره توی کتاب‌های مختلف ببینه که حرف‌های مختلفی که درباره این هست چیه و اونها رو مطالعه میکنه، عمیق مطالعه میکنه. یعنی چی مثلا؟ یعنی مثلا شما یه کنجکاوی داری درباره سیستم تصمیم گیری مغز انسان. ما چطوری تصمیم میگیریم در موقعیت‌های مختلف؟ عوامل مؤثر بر تصمیمات ما چی هستن؟ به عنوان یک کتابخون حرفه‌ای که در سطح تطبیقی کتاب میخونه، شما باید بری چند تا کتاب مختلف درباره موضوع پیدا کنی و بخونی. اول از همه ولی باید چیکار کنی؟ باید پیدا کنی که چی بخونی. چطوری این کارو میکنی؟ شما اول باید بلد باشی با کتابشناسی و دایرة‌المعارف و اینها چطوری کار کنی. بری اونجا یک فهرستی از منابع بسازی، بعد فهرستو که ساختی بری سراغ اون مهارتی که بلدی، مهارتی که گفتیم سطح 2 کتاب خوندنه، بررسی، inspectional reading، و خروجی این مرحله میشه این که ببینی کجای کدوم کتاب به درد این سوال و دغدغه امروز شما میخوره. توی این سطح تطبیقی مطالعه ما دنبال نیستیم که همه مطالب همه کتابایی رو که پیدا میکنیم بفهمیم. ما یک مسئله ای داریم، اون جاهایی از کتابا رو میخوایم بفهمیم که به کار حل اون مسئله میان. یک بررسی میکنیم، فهرستمون رو کوچیک میکنیم، با توجه به وقتی که داریم برای اون پروژه، برای اون کار تنظیم میکنیم فهرستمون رو. بعد باید زبان مشترک پیدا کنیم بین این منابع، حتی گاهی لازم زبان خودمون رو بسازیم که در استفاده از اینها گیج نشیم، معنای مشترک پیدا کنیم بین اینها و بعد یکی یکی بریم سراغشون. یه جمع‌بندی بکنیم، یه جمع‌بندی بکنیم و دیگه ببندیم اپیزود رو. گفتیم داریم در این اپیزود و در این کتاب درباره اون کتاب خوندنی حرف میزنیم که به قصد فهمیدنه، نه به قصد کسب اطلاعات یا سرگرمی. و بعد گفتیم وقتی کتابی رو میخوایم بخونیم تا بفهمیم، در 4 سطح مختلف میشه این کار رو کرد. کتاب البته گسترده تر از اینه، ایده های اصلیش هم حتی از این بیشتره. یه ایده ای داره درباره کتاب های بزرگ، The Great Books، میگه شما اصلا هرچی میخوای بخونی باید بری ببینی سرچشمه و اینا چیه، اونو بخونی. ما دیگه وارد اون حرفاش نشدیم، ما چسبیدیم به اون قسمتش که چطور کتاب بخونیم و بیشترم بخش خوندن تحلیلی. خود کتاب میگه کمن آدمایی که کتاب رو درست و به قصد فهمیدن میخونن و این حیفه، به خاطر اینکه توانش رو خیلی ها دارن، خیلی ها میتونن اینطوری کتاب بخونن و خیلی بفهمن. میگه مثلا این کتابو نوشتم به خاطر اینکه متاسفانه این چیز بسیار مهم رو مدرسه یادمون نمیده و هر کی یاد گرفته خودش جون کنده یاد گرفته. میگه حالا من اینجا توضیح میدم که آدمای بیشتری یاد بگیرن و آدمای بیشتری بتونن خوب و درست طوری کتاب بخونن که بفهمن. جان کتاب و جان اپیزود همون قسمتیه که درباره خوندن تحلیلی کتابه. میگه توی این بخش باید ساختار کتاب رو بفهمیم، باید بفهمیم چه جور کتابیه، موضوعش چیه، دنبال چیه نویسندش، بخشای اصلی کتاب چیه، نه اینکه لزومن فصل بندیش چیه، چی رو میخواد جواب بده و بعد اینکه اصلا آرگومنتش چیه، چطوری داره دلیل میاره واسه حرفش، چطوری میچینه استدلالش رو. و در نهایت هم میگه باید بتونیم نقدش کنیم، کسی که ساختار کتاب و سوالش رو و استدلال و پاسخ نویسنده رو دریافته الان دیگه شأنش اینه که بتونه ارزیابیش کنه. واسه این کارم خیلی فرمول صریح و ساده‌ای داره، میگه شما ممکنه که بدت بیاد از یه چیزی بگی که مثلا خوشم نمیاد از این فلان حرف، ولی اگر میخوای بگی مخالفم، یا باید بگی که در استدلالش اشتباه داره، یا باید بگی مفروضاتش غلطه، یا باید بگی داده هایی که داره غلطه. توضیح هم میده که من معنی حرفم این نیست که هر کتابو شما باید 3 بار بخونی تا بفهمی، نه، خوب که یاد بگیری روش کار رو میتونی در یک بار خوندن هم هر 3 سطر رو انجام بدی. کتاب قدیمی، البته 80 سال از نوشته شدنش میگذره، ولی من فکر میکنم امروزم کتاب لازمیه. خیلی ها وقتی میخوان یک مهارتی یاد بگیرن میرن دنبال یه چیزی که امروز به دردشون بخوره، یا اگه مثلا خیلی آینده نگر باشن فردا به دردشون بخوره. مثلا این زبان برنامه نویسی ممکنه سال دیگه خیلی گل کنه، یا اون نرم افزار محاسباتی داره خیلی محبوب میشه. من راستش فکر میکنم یک توانایی و مهارتی که در آینده حتی بیشتر از امروز به کار ما خواهد آمد، توانایی یاد گرفتنه. به خاطر اینکه چیزها هی تغییر میکنن، هی پدیده‌های جدید میاد، شما یاد گرفتن خود اون نرم افزار و خود اون زبان و خود اون فرایند یا روش اونقدری جلوت نمیندازه که یاد گرفتن جلوت میندازه. واسه همینم این کتاب رو انتخاب کردیم. اون چیزی که از این کتاب میتونیم یاد بگیریم اینه که یاد بگیریم که چطوری بفهمیم، یاد بگیریم که چطوری یاد بگیریم. چیزی که شنیدین اپیزود 39 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. تقسیم کار ما رو احتمالاً میدونید دیگه. متن اپیزود، خلاصه‌ای که ما تحویل میدیم، بر پایه اون خلاصه‌ای که عباس سیدین نوشته از روی کتاب، منم که دارم روایت میکنم، امید صدیق فرم که طراح صوتی و تدوینگر پادکسته. این اپیزود خلاصه کتاب How to Read a Book بود، چطور کتاب بخوانیم، چگونه کتاب بخوانیم. کتاب درباره کتاب خوندنه ولی من برای انواع دیگر مطالعه هم ازش نکاتی یاد گرفتم، چیزایی که شاید اصلا موقع نوشتن کتاب تو ذهن نویسنده نبوده. ما الان خیلی از مطالعاتمون رو شنیدنی انجام میدیم یا دیدنی هستن. برای اونجور کارا هم این کتاب و حرفاش به درد من خیلی خوردن. یه جایی توی کتاب میگفت شما برای اینکه بتونی خوب کتاب رو بفهمی باید یه مقدار منطق بدونی. من خیلی با این حرف موافقم. راستش اصلا فکر میکنم اگر شما آدمی هستی که در زندگیت اصلا کتاب هم نخوندی و حالا تصمیم گرفتی که یه کتابی بخونی، ما توی بی پلاس از این شنونده ها زیاد داریم، میدونیم که تا حالا کتابی نخوندن و دوست دارن یه کتابی بخونن، بالاخره فرصت بشه یه کتابی رو بتونن بخونن، من پیشنهادم به عنوان قدم اول اینی که با منطق خودشون رو آشنا کنن. بقیه هم که کتاب خوندن و کتاب میخونن فکر میکنم به درد هممون میخوره. یک دفترچه راهنمایی برای فکر کردن، برای گفتگو کردن، هم برای اینکه خودمون بهتر و مستدلتر صحبت کنیم، هم برای اینکه دیگران رو تشویق کنیم به اینطور صحبت کردن و فکر کردن. بر منطق من خودم چیزی که در جوانی خوندم کتاب منطق بود که تو دبیرستان در رشته‌های علوم انسانی درسش میدادن. یه خلاصه‌ای بود اون کتاب از کتاب دو جلدی منطق سوری. کتاب خیلی مفصلی هم هست، یه مقدار فکر کنم الان به روز هم نباشه. الان بیشتر زیر عنوان تفکر انتقادی میشه خوند و مطلب پیدا کرد درباره این موضوع. اینکه چطور فکر کنیم که زود باور نباشیم، اینکه چطور بتونیم تو در گفتگو درختواره استدلال طرفمون رو بشناسیم، بفهمیم که کجاش سسته، کجاش استواره، کدوم شاخش هست که ضعیفه ولی مثلا زدنش ما رو به جایی نمیرسونه تو این بحث. اینها رو با خوندن و آشنا شدن با روش تفکر انتقادی میشه آموخت و تمرین کرد. یک راه ساده تر و میانبرش هم اینه که مغالطه های رایج رو یاد بگیریم. مثل ادب که لقمان از بی ادبان یاد گرفته بود، ما هم بریم مغالطات رو ببینیم و اون وقت اشتباهات رایج رو میشناسیم، ازشون پرهیز میکنیم، به جای اینکه حالا بریم همه مبانی منطق رو بدونیم که ممکنه به دردمونم نخوره. برای اینم چند تا کتاب خوب هست، من دیگه اینجا دونه دونه نمیخوام بگم. پیشنهادی که میخوام بکنم اینجا کتاب راهنمای تفکر نقادانه است. اگر دنبال این هستین که یک کتابی بخونین و به یک ابزاری مجهز بشین که در حد ابتداییات و اصول کلی هم خودتون از اشتباهات رایج تفکری پرهیز کنین و هم این که اگر دیگران رو دیدید که این خطاها رو میکنن بتونین مچشون رو بگیرین و در دام مغالطاتشون نیفتین و تذکر بهشون بدین، این کتاب راهنمای تفکر نقادانه نقطه خیلی خوبیه برای شروع. در پادکست لوگوس هم حامد قدیری از منطق میگفت، اپیزودهای اولش 11 یا 12 اپیزود اولش، اون هم میتونه مقدمه خوبی باشه برای ورود به موضوع. الان البته سبک پادکستش مقدار عوض شده، خیلی هم جذاب، الان پادکست فلسفه است، هر اپیزودش یک موضوعی رو میذاره وسط، به چالش میکشه آدم رو، یعنی شما همراهی بکنی باهاش مسئله رو میذاره جلو، حلاجیش میکنه یه خورده ای، فکر آدم رو به نرمش وامی داره، به ورزش وامی داره، خیلی خیلی کارکرد خیلی خوبی داره. قبلا هم البته پیشنهاد کردیم لوگوس رو، اینجا هم مجدد پیشنهاد میکنیم. اون کتاب راهنمای تفکر نقادانه رو هم که به عنوان کتاب خیلی توصیه میکنیم. با یادآوری این نکته که من خودم تخصصی در این زمینه ندارم، مثل بقیه زمینه‌هایی که تو این پادکست بی پلاس ازشون صحبت میکنیم، بنده متخصص نیستم. اون چیزی که دارم میگم یه مقدار بر اساس تجربه است و بر اساس تحقیق و بر اساس راهنمایی هایی که از دوستان و متخصصین گرفتم. اسم این کتاب رو و لینک این کتاب رو هم در سایتمون خواهیم گذاشت که ببینید. ممنون از راهنمایی های عبدالله یوسف زادگان، ممنون از شما که گوش میکنید بی پلاس رو، ازش حرف میزنید با بقیه، به بقیه کسایی که دنبال چیز یاد گرفتن هستن معرفیش میکنید. یک راه خوب برای پیشنهاد بی پلاس به دیگران اینستاگرامه. اینستاگرام بی پلاس هم خیلی فعال، توش چیزایی میذاریم درباره موضوعات پادکست یا از نویسنده های پادکست یا از آدمای دیگه، هم یاداوری خوبیه برای بعضی از حرفایی که اینجا زدیم، هم گاهی حرفای جدیدی میزنیم توی اینستاگرام که توی خود پادکست نزدیم. تو خبرنامه هم همینطور، تو خبرنامه خیلی وقتا حرفای جدیدی میزنیم که تو پادکست نزدیم، بحثو یه پله میبریم جلوتر. خبرنامه هم اگر که دوست داشتید توی سایت میتونید لینکش رو ببینید و عضو بشید. یه هفته در میون یک ایمیلی ما میفرستیم درباره یکی از موضوعهای پادکست یا یکی از نویسنده‌هایی که تو پادکست ازشون حرف زدیم یه خورده بیشتر صحبت میکنیم. ممنون از پیمان عربزاده سازنده موزیک بی پلاس، ممنون از مهران بلحسنی طراح پوسترها و سایت بی پلاس. سایت رو هم بین دو فصل بروز کردیم، سایت به نظرم سایت خیلی بهتری هم شده، خوب بود بهترم شده. دم شما گرم. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.